اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کلام شیخ بود در مقام. عرض کردیم فرمایش مرحوم صاحب کفایه هم ناظر به کلام ایشون هست. مرحوم شیخ در این تقسیم بندی که در کفایه اتفاق افتاده و مرحوم آخوند عنوان می فرمایند، خب این رو شیخ هم مطرح کردن و مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصویر نفرمودن فرق بین شروط را در این جهت. ایشان خب مطرح میکنن همون جور که عرض کردیم، مثل فرمایش مرحوم صاحب کفایه که در اینجا تارتن دور، اینجا عرضم به حضورتون که دوران امر در شرط از قبیل مطلق و مشروط و تارتن من قبیل العام و الخاص، ایشون هم مطرح میکنن و حکمش رو مرحوم شیخ با یک کلمه می‌فرمایند بحث در شروط ملحق است به باب اجزاء. همون قسمی که ما در دوران ام بین اقل و اکثر در اجزاء گفتیم، به جریان براءت عقلیه و جریان براءت شرعیه، در اینجا هم عیناً همون جوره. بعد ایشون مطلبی عنوان می‌فرمایند که اشکال اساسی بر این کلام هست که وجه قول صاحب کفایه واقع شده. ایشون می‌فرمایند بله، آقایون آمدن در اینجا اشکال کردند که ما در اینجا حدیث رفع یا مثل حدیث رفع، حتی ادله براءت عقلیه میاد نسبت به مکلف، اون کلفت زائده که در تکلیف وجود داره و ما برش بیان نداریم و علم به این کلفت نداریم، این رو برمی داره. این در مورد مثل صلات و صلات مع الساتر خیلی واضحه، برای اینکه صلات یک عنوانی است، وجوب بهش تعلق گرفته خودش به تنهایی، اما حیثیت و تقید به ساتر هم یک وجودی است که در اینجا اضافه کردن و قید آوردنش کلفته، زحمت اضافه است برای شخص مکلف، و این کلفت که یک تقیدی است، وجود خاصی هست، اگر در اینجا ما بیان برش نداشته باشیم، بیان برش تمام نباشه و مشکوک باشه، ادله براءت میاد و برش میداره. اما این معنا رو شما در مثل رقبه و رقبه مؤمنه چجور میخواید بگید؟ چیزی که شیخ در اینجا روش تأکید میکنه و خیلی مهمتر است از اون اشکالی که مرحوم آخون مطرح میکنه، این معنا هست که شما در اینجا در مثل رقبه مؤمنه. خب اینجا همیشه ما این حرف رو میزنیم که ما یک اقل متیقن داریم، یک اکثر مشکوک. همیشه اینجور هست که اقل متیقن رو ما میتونیم بیاریم. صلات بدون ساتر اقل متیقن ماست، در اجزا ده جزئی اقل متیقن ماست، در جزء یازدهم شک داریم. اشکال عمده‌ای که شیخ اینجا مطرح میکنه عبارت از این است که ما در مثل رقبه و رقبه مؤمنه این اقل متیقنمون کجاست؟ یعنی شما رقبه میخواید بیارید، اگر رقبه مؤمنه نیارید، خب این رقبه مؤمنه نباشه، کافره هست دیگه. آیا رقبه کافره متیقن ماست در اینجا؟ متیقنی نداریم، چیزی نداریم به عنوان متیقن در خارج بیاریم، بعد در اون اضافه‌ای که شار شک داریم اعتبار کرده یا اعتبار نکرده تردید داشته باشیم، چیزی نداریم ما. این نکته ایست که مرحوم شیخ می‌فرماید. اینجا تعبیر ایشون این عملاتی به رقبت الکافره فلم یعتف الخارج به ما هو معلوم له تفصیلاً. آخه ما همیشه دوران بین اقل و اکثر رو منحل بکنیم به علم تفصیلی، به ثبوت اقل. این متعلق علم تفصیلی در اقل شما اینجا چیه؟ رقبه کافر است؟ این که نیست، خود جنس رقبه است. گیری که صاحب کفایه هم اینجا داره اینه، اونی که متیقن شما هست این جنسه و این جنس وجودی در خارج جدای از کافره و مؤمنه نداره. اونی که شما در خارج میخواید بیارید این متعلق علم تفصیلی شما، این قابل اتیان نیست اون متیقن شما که خارجن بیاریم در اینجا. ولذا روی همین اساس آمدن حکم کردن که در دوران امر در شرط، اون هم در مثل عام و خاص رقبه و رقبه مؤمنه، این رو ملحق کنیم به متباینه، نه ملحق به اقل و اکثر. چون در اینجا دوران امر بین اقل و اکثر، اقل متیقن که نداریم، اقل میشه رقبه، رقبه هم یا کافر است یا مؤمنه، بنابراین دوران امر بین متباینه اینه. دوران امر بین متباینه بسیار. ببینید شما یه جهت دیگه رفتید، این نکته‌ای که شیخ داره میگه اینجا، اینو عنایت بفرمایید. آیا در اینجا اقل متیقن شما دارید؟ خب رقبه خارجن چی؟ که میخوام بیاریم دیگه. من این جنس متیقن رو خارجن میخوام بیارم، مثل نماز، نماز ده جزئی رو خارجن من میتونم بیارم، نماز میارم سوره نمیخونم، درسته؟ شما در صلات بدون ساتر صلات میارم، ساتر نمیارم، صلات خودش متیقنه، این اجزاء متیقنه، خارجن من میارم، اما در رقبه میخواد چه بکنید؟ جنس در مقام تحلیل شما در ذهنتون جدا میکنید، یه جنس داریم، یه فصلی داریم که اعتبار آمده به اون فصل خورده، همون جنس و فصلی میشه که آخوند اینجا میفرماید. این فصل جزء تحلیلی است، جزء هست اما تحلیلیه. خارجن شما جنس که میخواید بیارید نمیتوانید جنسی بیارید که متفصل به فصلی نباشه. این رقبه ای که میخواید بیارید یا در قالب رقبه مؤمنه هست یا رقبه کافره. توجه میفرمایید؟ ما این معنا، اینی که شیخ میخواد بگه اینه، این چاره اساسی باید براش بکنیم اگر میخواییم مثل برهوم صاحب کفایه به اصطلاح در اینجا حرف بزنیم، اینو چیکار بکنیم؟ حالا ولذا مرحوم شیخ میفرماید که اون قصه اساسی که در این مقام اعلامی آمدند در اینجا قائل شدند که ما در دوران امر بین عام و خاص مثل رقبه و رقبه مؤمنه اینجا نمیتوانیم براءت عقلی جاری بکنیم یا نمیتوانیم براءت شرعی حتی جاری بکنیم، این سرش اینه، یعنی ریشه اینجا اینه. این ریشه رو مرحوم آخون به صورت دیگری در کفایه آوردن، خاطرمون هست، مرحوم آخون روی وجود مقایر تصویر کردن و تأکید کردن که ما در دوران امر بین عام و خاص در عام وجود مقایری از خاص نداریم و ما در به اصطلاح مشروط و مطلق وجود مقایر داریم. وجود مقایر اونجا قابل تصویره، اما اینجا وجود مقایر قابل تصویر نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ریشه مطلب رو در این میدانه که ما در دوران عام بین عام و خاص اقل متیقنی نداریم که خارجن بیاریم. اقل متیقن جنسه، اونم جنسی که متفصل به هیچ فصلی نباشه، اینم که قابل آوردن نیست. در مقام تحلیل و ذهنم میتونم جدا بکنم، بله در اینجا در ذهن من این معنا هست که رقبه یک وجودی است خودش، اما وجود ذهنیه، در ذهن من وجودی است، حیثیت ایمان یک حیثیت دیگری است، شکی درش نیست. این حیثیت رو در ذهنم گاهی منظم میکنم به این طبیعت رقبه، به این جنس رقبه، گاهی منظم نمیکنم. شکی نیست، کلفتم هست، توجه فرمودی، کلفتم هست، اما مشکل اینه که آیا در اینجا من میخوام اقل متیقن رو خارجن بیارم، میخوام بیارم چی بیارم در اینجا؟ آیا رقبه یک کافر من بیارم اقل متیقنه یا نه؟ ولذا مرحوم شیخ به دنبال این اشکال، یعنی میفرمایند وجه عمده، تعبیر شیخ اینه، وجه عمده نظر قائلین به عدم جریان براءت در مثل عام و خاص دوران عام بین اقل و اکثر این هست و لعل همین جهت بوده که بیان مرحوم میرزا رضوان الله علیه، میرزای قمی، ایشون میفرمایند که ان هازا هو صرفی ما ذکره بعض القائلین بالبراءه عند الشک فی الشرطیه والجزئیه کل محقق القمی قدس سره فی باب المطلق والمقید. چی فرموده اونجا؟ من تأیید استدلال العلامه فی النهایه. مرحوم محقق قمی کلام مرحوم علامه رو در همین مقام نقل کرده که اگر دوران امر باشد بین اقل و اکثر، اون هم در جایی که بین عام و خاص باشه، مرحوم علامه استدلال فرموده است علا وجوب حمل المطلق علی المقید به قاعده الاشتغال. ایشون آمده به قاعده اشتغال توسط کرده. اینجا این نکته رو عنایت بفرمایید. ربط قاعده اشتغال به اینجا اینه که مرحوم علامه میفرماید که ما در اینجا شک داریم که آیا این اقل بر ما واجب است یا اکثر واجبه در عام و خاص در اینجور موارد. ایشون آمده و فرموده براءت نسبت به اکثر نمیتوان اینجاری بکنیم و حتما باید این اکثر اتیان بشه. چرا؟ برای اینکه مادامی که من اقل تنها رو بیارم و اکثر رو نیارم، اگر این اقل من همراه با اکثر نباشه، اون اشتغال ذمه‌ای که من به تکلیف متیقن از ناحیه علم اجمالی دارم، اون اشتغال رفع نخواهد شد. اشتغال یقینی است، علم اجمالیه، براءت هم یقینی میخواد. در اینجا عرضم به حضورتون که ما براءت یقینی از اشتغال یقینی پیدا نمی‌کنیم. این استدلال علامه است در اونجا در نهایه. البته استدلال علامه خاص اینجا نیست، در کل مطلب این مطلب این معنا رو می‌فرماید. حالا شما مثال رقبه گیر ندید یا مثال دیگه صدها مثل اجازه بفرمایید. آخوندی مثال رو نمیزنه، آخوندی برای حیوان و حیوان ناطق. اونجا رو چی میگید؟ ببینید نه، مسئله ببینید جداست. حرفی که شیخ میزنه در اینجا اینو بشه خودش رد میکنه. حالا ببینید حرفی که شیخ میزنه حتی ممکنه کلام شما هم یه وجهش بسا در کلام شیخ هم بیاد، چون شیخ میفرماید هازا کلام ظاهری، اینو شیخ میفرماید. اما شما ببینید در ریشه اشکال رو فقط به این محدود نکنید. در رقبه، بله رقبه، شما اونجا یه قرینه عرفی باید اقامه بکنید در اینجا. بگید قرینه عرفیه دلالت می کند که رقبه یعنی آدمی که اون رقبهی که به مذهبش کار نداشته باشیم، درست شد؟ به مذهبش کار نداشته باشیم. این قرینه عرفیه بخواد، شما قرینه عرفیه، قرینه شرعیه بیارید، این ملحق میشه به مطلق و مشروط، از این قصه میره بیرون. اما تو این قصه ما گیر داریم، ولذا مثل مرحوم آقای خویی، حالا حوصله کنیم میرسیم، مثل مرحوم آقای خویی برای اینکه خودش رو از این ورطه خلاص بکنه، ایشون میفرماید این مثل رقبه و رقبه مؤمنه رو اینو جداش میکنیم، اینو قسم دوم قرار داده عام و خاص رو، بعد یک قسم سومی در جنس و فصل اونجا آمده ترتیب داده، چون ایشون نتونست اشکال رو حل بکنه اونجا، در اونجا داخل کرده در کبرای دوران بین تعیین و تخییر، یه داستان دیگه برده. عنایت بفرمایید. ما در اینجا بله در رقبه این قابل حل با قیام یک قرینه عرفیه، یه قرینه عرفیه بیاد که اقل متیقن در اینجا رقبه ایست بدون لحاظ مذهبش، هرچی بخواد باشه، بله میشه گفت. اما اون دلیل رو شما باید ضمیمه کنید. اما مشکل ما حل میشه، مشکل ما در مثال نیست. ولذا حالا دقت مرحوم آخوند رو ببینید، آخوند در به اصطلاح قسم دوم که دوران بین عام و خاص مثال رقبه رو نیورده، رو همین جهت مثال رقبه رو نیورده. ببینید دیگه شیخ آورده مثال رقبه رو و بالا پایین، اما آخوند نیورده. حالا بعد مرحوم شیخ میفرماید که میرزا، عنایت فرمود هنوز کلام میرزا نرسیدیم، مرحوم میرزا آمدن اینجا کلام مرحوم علامه رضوان الله علیه در نهایه رو که فرمودن در این دورانها مقتضای قاعده این است که سراغ اشتغال بریم، اینو ذکر کردن. یک کسی به ایشون اعتراض کرده، به جناب علامه در نهایه اعتراض کرده که مرحوم میرزا نقلش میکنه اونجا در قوانین، اشکال میکنه به مرحوم علامه که جناب علامه این خیلی قرص و محکم که میفرمایید اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، خیلی خوب. اما علم به شغل کجاست؟ علم به شغل ذمه فقط در عقل داریم نسبت به اکثر. علم به شغل ذمه کجاست؟ شما میگید از اول علم اجمالی داشتیم به تکلیف این بین، بسیار خوب. اون علم اجمالی شما علم به اکثر میشه؟ اگر علم به اکثر میشد که دورانی در کار نبود، اجمالی در کار نبود. از اول ما گیر داریم در اشتغال ذمه. اون وقت شما قرص و محکم آمدید اشتغال براءت یقینی، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. خب این قاعده را ما بلدیم، اما علم به شغل و شما برای ما بیارید ما حرف شما رو قبول بکنیم. این اعتراض رو علامه میکنن. مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه در جواب این اعتراض وارد میشه که این کلامشون رو حالا میخوانیم. مرحوم محقق قمی که شیخ در واقع عمده وجه مخالفت با جریان براءت رو همین قصه ای که خودشون نقل کردن که ما یک عقل متیقن نداریم، این رو ریشه کلام مرحوم صاحب قوانین قرار دادن که صاحب قوانین مسئله به اصطلاح دوئیت رو مطرح میکنه و انفکاک رو مطرح میکنه که در کلام مرحوم صاحب کفایه آمده. مرحوم محقق قمی اساس نظرش اینه. ایشون میفرماید که آیا ما بین عقل و اکثر، حالا ما مثال رقبه زدیم، اون اشکال رو شما بگذاری کنار، آیا قدر مشترکی داریم که یقینی باشد؟ ما هر کجا در دوران امر بین عقل و اکثر، میخواد در اجزا باشه، میخواد در شروط باشه، میخواد در شروط بین مطلق و مشروط باشه یا بین عام و خاص باشه، فرق میکنه، هر کجا شما دیدید یه قدر مشترکی بین اقل و اکثر داریم که بتوانیم متیقن حسابش بکنیم، در اونجا انحلال موضوع داره. اما اگر قدر مشترک متیقن نداریم بینشون، خب اقل و اکثر همیشه اینجوریست، اقل ضمن اکثر دیگه توشه. وقتی اینجور شد در مثل صلات 10 جزء داخل 11 جزء، مرکب 11 جزء فرضی 10 جزء در دلشه، یا در اینجا صلات و سطر. خب این صلات مع سطر که مرکب باشه، خود نفس صلات در دلشه. ما هر کجا یک قدر مشترک داریم بین این دوتا، این قدر مشترک خواه ناخواه علم بهش پیدا میکنیم، میشه متیقن ما. و همین متیقن شدن این قدر مشترک علم اجمالی رو از هم باز میکنه، منحل میکنه که باز میکنه علم اجمالی رو، چون یه قدر متیقن داریم زائد میشه مشکوک. مرحوم میرزا دست میگذاره در اینجا. البته مرحوم میرزا هم مثال نیاورده به رقبه، اما در اینجا میفرماید سوال، آیا در اینجا قدر مشترک یقینی ما کجاست در بین رقبه و رقبه مؤمنه که ما دست میگذاریم روش؟ قدر مشترک متیقن بین اقل و اکثر، بین رقبه و رقبه مؤمنه کجا هست که ما دست بگذاریم روش؟ اگر دارید اینجا شک در جریان براءت نکنید، چون قدر مشترک اگر یقینی شد علم اجمالی منحل میشه، باز میشه از هم. شما جز اقلی که قدر مشترک متیقنه و شک بدوی در مازاد چیزی ندارید، علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، اما اینو نداریم. این حرف میرزاست، عبارت میرزا شیخ نقل میکنه در رسائل در جواب اون کسی که اشکال کرد به مرحوم علامه که علم به اشتغال رو از کجا میارید. میرزا جواب میده و فیه ان المکلف به حین اذن هو المردد بین کونهی نفس المقید او المطلق و نعلم انا مکلفون به احدهما لاشتغال ذمه بالمجمل. داره جواب او رو میده. ما از اول علم اجمالی داشتیم به چیزی که مردد است بین مطلق و مقید، و میدانیم که ما به یکی از اینها مکلفیم لاشتغال ذمه بالمجمل. وقتی ذمه اشتغال پیدا کرد به مجمل، لا يحصل البراءه الا بالمقید. چرا؟ برای اینکه ما اصل تکلیف واجبل بوده، نمیدونیم چه جور بوده، رقبه مؤمنه است یا رقبه به اصطلاح مطلق. اصل تکلیف واجبله. وقتی اصل تکلیف واجبله، من اشتغال ذمه پیدا کردم به تکلیف مجبل، جواب از اون آقا داره میده. من در اینجا یقین دارم به اشتغال ذمه، اما اشتغال ذمه به چی؟ به تکلیف مردد، تکلیف مجبل. حالا که تکلیف مجبل شد، اگر من بیام عقل رو بیارم، خب اینجا مجبل بین عقل و اکثر، اشتغال ذمه منم به تکلیف مجبله. آیا یقین پیدا میکنم که اون تکلیف فل بین رو آوردم؟ هرگز نمیتونم یقین پیدا بکنم. بنابراین اینجا که جناب این آقایی که جناب علامه آمده و فرموده اشتغال ذمه، شما سوال نکنید علم به اشتغال کجاست. در اینجا علم به اشتغال از ناحیه علم به مجمل آمد. علم به مجمل که آمد، چیزی در ذمه منه، نمیدانم اقل یا اکثره. وقتی نمیدانم، من چه زمانی یقین پیدا میکنم که این ذمه فارغ شده؟ زمانی که اکثر رو بیارم، زمانی که رقبه مؤمنه بیارم. اون وقت اگر متیقن، اگر در اینجا اونی که در ذمه من آمده تکلیف واقعی اقل باشه که من آوردم، اکثرم باشه آوردم، پس علم به براءت ذمه پیدا میکنم. این مطلب اولشونه. بعد میان در ما نحن فیه، اینجایی که شیخ همه این حرفا رو برای مقدمه این جهت میگه، ولی شیخ در اشتغال و اجمال به اصطلاح تکلیف حرف نداره، از اینجا شروع میشه. ولیس هنا، در ما نحن فیه، قدرون مشترکون یقینیون یحکم به نفی زائد ان بالاصل. یک قدر مشترک اینجا بین اقل و اکثر در عام و خاص ما نداریم که اون زائد و اضافهش رو با اصل دفع کنیم و دفعش کنیم. چرا؟ ایشون مطلبی که میفرمند، باز مثال رقبه رو میزنن، لأن الجنس الموجود فی ضمن المقید لا ينفك عن الفصل، لا ينفك عن الفصل. اینجا این جنسی که در رقبه مؤمن شما دارید، این جنس قابل انفکاک از فصل نیست، یعنی این جنس خارجاً بخواد تحقق پیدا بکنه باید متفصل به فصلی باشه. مؤمنه نشد، رقبه باید کافره باشه، فصل کافره به اصطلاح. جنس جدا از فصلش، از اون حیثیت فصل، هیچ وقت خارجاً دیده نمیشه. ولا تفارق لهما، هیچ وقت این جنس از این مقید و فصل انفکاک پیدا نمی‌کنه. یه فعلیت عمل هم اون آخرش مرحوم میرزای قمی داره، شیخ این رو نقل میکنه. خب اینجا این رو عنایت بفرمایید که اصل مطلب در کلام مرحوم میرزای قمی به عنوان اشکال در مقام، یعنی در این قسم سوم در عام و خاص، اشکال عبارت از این است که ما قدر مشترک نداریم. قدر مشترک اینجا بین الامرین نداریم. قدر مشترک نداریم، پس در اینجا انحلال صورت نمیگیره. اگر قدر مشترک داشتیم، علم تفصیلی بهش تعلق میگرفت. اون وقت ایشون جهت این که ما قدر مشترک نداریم، علتش رو، چرا قدر مشترک نداریم، ایشون دلیل میاره. لأن الجنس الموجود فی ضمن المقید، وجه و دلیل میرزای قمیه. میرزا میفرماید اون جنسی که در ضمن مقید موجوده، لا ینفک عن الفصل، هیچ وقت از فصل قابل انفکاک نیست. لا تفارق لهما، هیچ وقت، یا لها باید لهما اینجا داره، حالا یا لا تفارق لهما مثلا به اصطلاح بین الجنس و الفصل، حالا هر جور عبارت رو خوندیم. چیزی که ما در اینجا داریم، علت اینه که ما چرا قدر مشترک نداریم، برای اینکه این جنس از فصلش جدایی نداره، هیچ وقت همیشه همراه بشه، پس قدر مشترک پیدا نمیشه. اون وقت مرحوم آخوند رضوان الله علیه، اینجا این فرمایش میرزاست و شیخ ما هم رضوان الله تعالی علیه آمدن مقدمه برای نیل به کلام مرحوم میرزای صاحب قوانین، این معنا رو عنوان فرمودن که ما در اینجا در مثل به اصطلاح دوران امر بین عام و خاص مشکل اساسی عبارت از این است که ما نه مسئله تفارق رو اول مطرح نکردن مرحوم شیخ، ریشه رو در چه چیزی عنوان کردن؟ در این که یقینی تعلق پیدا نمی کنه به عقل. این که یقین به عقل تعلق پیدا نمی کنه که شیخ می فرماید مأخوذ از کلام میرزاست. میرزا می فرماید قدر مشترک متیقن نداری. دلیلش رو میگه برای اینکه جنس و فصل از هم انفکاکی ندارند. درست؟ مرحوم صاحب کفایه، حالا شیخو بگذاریم کنار، مرحوم صاحب کفایه در بیانی که ما ازشون نقل کردیم به این وجه میرزای قمی چسبیدن فقط، یعنی تمام اون مقدمات رو گذاشتن کنار، قدر مشترک و تیقن، علمی که شیخ میفرماید ما عقل معلوم نداریم، شیخ قدر مشترک معلوم نمیگه متیقن، شیخ میگه علم نداریم به عقل، همه این حرفا میاد میرسه به کلام میرزا و میرزا دلیل عمده رو این میگیره که جنس لا ینفک عن الفصل هیچ وقت، چون لا ینفک پس قدر مشترک نداریم، پس یقین هیچ وقت اینجا این وسط به قدر مشترکی پیدا نمیشه. حرف شیخ هم تمام در میاد، اشکالی که شیخ مطرح کرده بود که در اینجا عقل متیقن نداریم، این تمام میشه. مرحوم آخوند آمدن به این استناد کردن، میفرمایند به این دلیل که چون رقبه هم مثال نمیزنن، که چون در مثل جنس مثل حیوان و حیوان ناطقشون مثال میزنن، در اینجا این جنس لا تفارق هیچ وقت فصل خودش را، بینونت بینشون معنا نداره، جدایی معنا نداره، بنابراین ما در این مورد نمیتونیم قائل به انحلال بشیم، نه براءت عقلیه در اینجا میاد نه براءت شرعیه. خب این تا اینجا کلامی است که مرحوم شیخ به عنوان اشکال از مرحوم میرزا نقل میکنه. بعد خود ایشون وارد میشه، لکن الانصاف، لکن الانصاف اختیار خود مرحوم شیخه، که ایشون میفرماید که این نظری که حالا خود ما عنوان کردیم، بعد گفتیم هازا هو صرفی ما افاده المحقق القمی، اینجا اشکال داره. ایشون میفرمایند که حرفی که ما داریم، نکته‌ای که ما میگیم، در اینجا تکلیفی هست، عنایت فرمایید حرف شیخ، تکلیفی هست و این تکلیف یک قیود بشکوکه داره. حالا تکلیف به صلات، قید بشکوکه ستره، قبله، طهارت. تکلیف در مثل رقبه است، قید مشکوکه چیه؟ ایمان، قید مشکوک داره. و این قید مشکوک خود ایشون میفرمایند لا ریب در این که این اضافه است برای مکلف و موجب کلفته. این کلفت بودن رو شیخ اینجا زیاد به کار میگیره، علتش هم اینه که در براءت شرعیه مثل حدیث رفع و حدیث حجب روایات امتنانی هستن دیگه، منت میگذارن. منت چرا میگذارن بر عباد؟ برای اینکه تکلیف زحمت دار رو برداشتیم از دوش شما، بنابراین قید اضافه زحمت ایجاد میکنه برای مکلف. ایشون میفرماین تکلیف به مقید تعبیر اینه، یشتمل علا کلفت زائده، زحمت زائده، و این زحمت زائده بیشتر از اون زحمتیه که در اصل تکلیف داریم. اصل تکلیف به نمازه، خب وقتی ستر باشه زحمت اضافه میشه، وقتی قبله باشه زحمت اضافه میشه، درسته؟ در رقبه وقتی ایمان باشه، به قول آقا این رقبه همه جا ریخته، حالا به ایمانش کار ندارم، بوداییه یا مسیحیه، من بخوام عتق بکنم، این که دقیق بگردم رقبه مؤمنه پیدا کنم، این زحمت اضافه است، این قید زحمته. ایشون میفرمایند زحمتی بیشتر از زحمتی که در اصل تکلیف ما در اینجا داریم. و در اینجا ایشون میفرماید که واقع این است که هیچ فرقی بین اون مورد رقبه و بین مورد صلات در این حیثیت نیست. چرا؟ یه تعبیر ایشون دارن که این رو وقتی رسائل میگفتی چجور بنا کردید، و ان لم یزد المقید الموجود فی الخارج علی المطلق الموجود فی الخارج. ایشون میفرماید چه دوران ام بین مطلق و مشروط باشه، چه دوران ام بین عام و خاص باشه. آیا ما یه سوال میکنیم مای شیخ، آیا در اینجا مقید در وجود خارجی چیزی به مطلق اضافه میکنه؟ چیزی به مطلق اضافه میکنه در شرط؟ از اجزا بیاید بیرون، در اجزا اضافه میکنه، اما در شرط بحث میکنیم. حتی در مطلق و مشروطش آیا تقید به سطر یا تقید به قبله یا تقید به طهارت به خود نماز چیزی اضافه میکنه در وجود خارجی نماز؟ نکته ای که شیخ میخواد بفرماید همون معنایی است که به قول مرحوم حاجی تقیدون جزءون و قیدون خارجی. در شرط چیزی که اضافه میشه، چیزی که میاد داخل میشه تقیده. تقید که با وجود خارجی کار نداره. مرحوم سبزواری، محقق سبزواری، مرحوم حاجی، تقید اون جز اون میفرماید اونی که جز واقع میشه و دخیل تقید و قیدون خارجی، خود قید که منشأ تقید خارجه، به اون کار نداریم، تقید جزه. شیخ میخواد بفرماید ما بیشتر از این نداریم که این میاد اضافه میشه به این تکلیف ما تقید. تقید در وجود خارجی چیزی اضافه میکنه؟ خود تقید مگه وجود ذهنی نیست؟ تقید وجود ذهنی است، وجود خارجی نیست. بنابراین لم یزد این مقید، این قید در مطلق چیزی اضافه. این نکته ایست که شیخ اینجا میگه. یک کلمه است. در شیخ معمولا مثل مرحوم صاحب کفایه مجملگو نیست، شیخ مفصل بحث میکنه، اما اینجا همین یک کلمه رو گفته. اتفاقا بحثایی که بعد میکنه به قوه و قدرت این حرفش نیست، همین یک کلمه‌ای که اینجا میگه لم یزد در وجود خارجی چیزی اضافه نمیکنه. و در این اضافه نکردن در وجود خارجی هیچ تفاوتی بین مطلق و مشروط و بین عام و خاص وجود نداره، چه مثال صلات باشه چه مثال رقبه باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اینجا تقید چیزی ولذا ایشون میفرماید لان المقید، نمیفرماید قید. خیلی پخته هست. اون کسانی که میگن شیخ کلمات رو ننوشته یا شاگرداش نوشته یا نمیدونم از نوشته ها جمع آوری کردن، با این حرف نمیسازه. و ان لم یزد المقید، نمیفرماید و ان لم یزد القید. شیخ فیلسوف بوده، اهل فلسفه است شیخ، اینجا میفهمه که اگر میگفت قید، قید وجود خارجی جدا داره، میگه مقید یعنی تقید پیدا کرده یه به اون قید، به خود قید کار نداره. چرا؟ چون اونجا گفتن تقیدون جز اون، اونی که جز هست در این واجب ما و مرکب ما تقیده، نه خود قید. تقیده به قید جزئه. ایشون میفرمایند و ان لم یزد المقید الموجود فی الخارج علی المطلق الموجود فی الخارج. چی اضافه میکنه به این؟ چیزی اضافه میکنه؟ خب وقتی اینجور شد، بعد ایشون میفرمایند ولا فرق عند التأمل بین اتیان رقبت الکافره و اتیان صلاح بدون الوضوء. اگر اونجا متیقن ما هست، اینجا هم متیقن میشه. اونی که قید ایمان نداره میشه متیقن، چون ایمان یک کلفت زائده است، یه تقید اضافه است. بدون این میشه رقبه در ضمن هر فصلی که بخواد بیاد، در با هر مذهبی که میخواد بیاد، فرقی نمیکنه. این کلام فرمایش مرحوم شیخ را ادامه داره تا فردا. کلام ایشون خیلی پخته است مرحوم شیخ، این رو عنایت بشه فرمایید. السلام علیکم.